ما اذان و اقامه داریم بدون نماز، و یه نماز داریم بدون اذان و اقامه. اذان و اقامه بدون نماز وقتی است که ما متولد میشیم، تو گوش راستمون اذان میگن، تو گوش چپمون اقامه میگن، ولی نمازی در کار نیست، هیچ نمازی در کار نیست. وقتی مردیم نماز میخونن ولی اذان و اقامه در کار نیست. میگه مردم این اذان و اقامه مال اون نمازه، یعنی تا که به دنیا میایم اذان و اقامه رو میگند، میگن نماز تا میام میخونیم. فاصله زندگی ما فاصله بین اذان و اقامه و این نمازه. واقعا گذراست، واقعا به شدت. شب که میخوابیم تا صبح میشه بی از خواب بیدار میشیم، یه تکه از عمرمون کنده شده. صبح تا شب یه تکه دیگه کنده میشه، مثل یخ آب میشه. الفرص و تمر رو مر صحاب، فرصت ها مثل ابر میگذره. کودک بودیم یه دفعه جوان شدیم، جوان شدیم یه دفعه میانسال شدیم، میانسال شدیم دندونهای آسیابمون ریخ و ناگهان بانکی برایت خواجه مرد. چون میگذرد ارزش نداره این جوانی و این زیبایی که ما خودمون را با زیبایی و جوانی آلوده به گناه میکنیم. این در گذره، پس فردا این موها سفید میشه، این گونه ها چروک توش میفته، این دندون ها مصنوعی میشه، این قامت احتیاج به عصا پیدا میکنه. پس این 4 روز جوانی را ما آلوده به گناه نکنیم. پول داشتنش هم همینطوره. خب اولین خصوصیت این دنیا اینه که به شدت در گذره. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن نفس المرء خطاه و الى عجله، هر نفسی که ما میکشیم یک قدم است به سوی مرگ. خب من یه وقت حساب کردم، جوونا در هر دقیقه 25 بار نفس میکشن، پیرا 20 بار نفس میکشن، و حساب کردم در شبان روز جوونا 36 هزار قدم به سوی مرگ برمیدارن. این تعبیر حضرت علی علیه السلام، 36 هزار قدم. یعنی عزیزان من، مهمترین سرعتی که ما تو زندگی داریم سرعت به سوی مرگه. همه این چیزهایی که در دست ماست چند روز بودنشه. شما شنیدید، من تو شهر اصفهان زیاد دیدم و استان اصفهان زمان قدیم مخصوصا، ما میرفتیم تو سلمونی، میدیدیم تو سلمونی نوشته این نیز بگذرد، میرفتیم از خیابون بگذاریم، دیدیم که دم کوچه نوشته رو کاشه ها این نیز بگذرد. میگن داستانی داره، داستانش این بود که پادشاهی بزرگان مملکت رو جمع کرد، عارفان و سالکان و عالمان رو جمع کرد، گفت من میخوام یه چیزی رو انگشترم بنویسم که وقتی که به اوج قدرت میرسم مغرور نشم، و وقتی که شکست میخورم هم خودمو نبازم، افسرده نشم. هر کسی چیزی گفت، یه سالک عارفی گفت بنویس این نیز بگذرد، رو انگشترش نوشت این نیز بگذرد بگذرد. وقتی که تو تخت مینشست تو فکرش بود که این تخت نشینی میگذرد، اگر از پادشاهان گذشته نگذشته بود به من نمیرسید و از من نیز میگذرد و به دیگران میرسد. یکیسی اومد در خونه یه مردی، گفت آقا، گفت بله، گفت اجازه بده تو این مسافرخانه من بخوابم. گفت اینجا مسافرخانه نیست. گفت پس چیه؟ گفت خونه منه. گفت قبل از تو خونه کی بوده؟ گفت خونه پدرم. گفت قبل از پدرت؟ گفت خونه پدر بزرگم. گفت بعد از تو مال کی میشود؟ گفت مال فرزندانم و دامادهایم. گفت پس بدبخت، مسافرخانه است، مسافرخانه است. من تو شهر بابک یه خانه خان هست، هنوز هم دیدنیه. بعضی از عزیزان نور چشمان که تو مجلس هستن یه وقت اومدن شهر بابک من بردم نشونشون دادم خانه خان را. برید ببینید خانه است واقعا. خانه های آپارتمانی قوطی کبریته، خانه زندگی نیست. یعنی همه چیز تمدن غرب ننگین و پسته، خانه سازی تمدن غرب هم ننگین و پسته، مثل کبریت بدون آسمان، بدون فضا، بدون سبزه و با دغدغه های بسیار. اینا که تو خانه های آپارتمانی هستن یا پیوسته تحت مزاحمتند، یعنی اون بالا میدوند قدم میزنن اینا آزردن، یا دغدغه مزاحمت دارن به بچهشون میگن ندو زیریا خوابن. ولی خانه ها، خانه های قدیم، همون خانه های سنت اسلامی، خانه خان ساخته میشه تو شهر بابک. و تو شهر بابک یه عالمی بوده به نام شیخ احمد نجفی. این شیخ احمد نجفی از نجف اومده بوده و صاحب نفس بوده، صاحب مقامات و کرامات بوده. وقتی که میاد تو شهر بابک چند روزی بیشتر نمیگذره که مردمی که شرابخوار بودن توبه میکنن، بعضی از زنان بدکار توبه میکنن. سحر غیر محرم و ماه رمضان، سحر غیر محرم و ماه رمضان دیگه تو مسجد جایی برای نماز جماعت نبوده، مردم هجوم میارن. خدا میدونه اگر این نعمت را خدا از ملت مسلمان نگرفته بود، یعنی خدا که نمیگیره، زمینه های این نعمت در مردم بود، چه انقلابی به وجود می آورد. شیخ احمد نجفی انقلاب معنوی. ولی خدا لعنت کنه رضا شاه را، دستور داده بود ایشون را اینطور که تو نظر من به دستور رضا شاه ایشون به گونه مسموم شد و به شهادت رسید و قبر شریفشون هم تزرجون یزده. وقتی که خانه خان ساخته میشه، خانه با شکوه که هنوز هم شکوه منده، دعوت میکنه خان از شیخ احمد نجفی که بیاد بره منبر. مردم شهر بابک میگن نمیدونیم شیخ احمد قبول میکنه تو خانه خان بره منبر یا نه، ولی میگن شیخ احمد قبول کرد. جمعیت نشستن، شیخ احمد با اون نفسش رفت منبر، یه نگاهی به کاخ کرد چقدر زیبا شکوه من، یه نگاهی هم به خان کرد، گفت این کاخ، این شعر مال افسر سبزواریست، این شعر رو خون. گفت این کاخ که میبینی گاه از تو و گاه از من، جاوید نمیماند خواه از تو خواه از من. این ساختمان ها نمیمونه، نه در گذره. این شعر اونچنان در مردم شهر بابک اثر کرده بود در مستمعینش که تا مدت ها وقتی که بعضی ها خانه می ساختن رو کاشی خانه هاشون می نوشتن این کاخ که میبینی گاه از تو و گاه از من، جاوید نمیماند خواه از تو و خواه از من. خب ماهیت دنیا یکیش این درگذر بودنه و اون چرا دیری نپاید دلبستگی نشاید. این پستش دو روزه، زیباییش دو روزه، پولداریش دو روزه. همین که مرض مرگ پیدا شد، قبل از مردن ها، بعد از مردن که هیچی، قبل از مردن مرض مرگ بر ما حاکم شد، بیشتر از ثلث مالمون دیگه نمیتونیم وصیت کنیم. یعنی هنوز نمرده مالکیت و اختیار تام را از دست میدیم. هنوز نمرده اگه وصیت کردیم فلان مسجد را بسازید، فلان حسینیه را تعمیر کنید، به فقرا کمک کنید، اگر بیشتر از ثلث مالمون باشه میگن نمیشه اجرا کرد، میگن این که ورثه اجازه بدن. ورثه هم که الحمدلله اونقدر عالی قدرن که یه ریالش معلوم نیست اجازه بدن، یه ریالش معلوم نیست اجازه بدن. این دنیای درگذر نه حسد داره، نه غرور داره نه غم. خوب دقت کنید، وقتی که این نعمت دو روزه به یک کسی رسیده و دو روز دیگه نیست، امرو مدیر کله، وقتی که رئیس جمهور عوض شد دیگه مدیر کل نیست، وقتی که استاندار عوض شد دیگه این دیگه حسد نداره، این میز دو روزه، این میز دو روزه هم غرور نداره. آقای قرائتی میفرمود خدا را حفظش کنه، میگفت با یه تلفن پست من بنده، یه تلفن که به من بگن آقای قرائتی از نهضت سواد آموزی تو رو برد داشتی، همین، این پست دیگه غرور نداره و غمم نداره. این دنیای دو روزه که این چنین در گذره، اگه نعمتی از دست ما رفت قصه‌ام نداره. یکی از خصوصیات دیگر دنیا، خصوصیت دوم دنیا که همون پدیده گذرا بودنشه، این هم تغییر در این دنیاست. عالم آخرت عالم ثابته، خدا قسمت هیچ کس نکنه که به جهنم بره. قرآن میگه لا یموت فیها ولا یحیا، نه مرگی درش هست نه زنده شدن، ثابت ثابت، یه آتش ثابت و یه موجودات ثابت که این موجودات ثابت از آتش نمیمیرن. مثل این دنیا نیست که یه کسی بگه 4 ساعت تو آتش بسوزم میمیرم راحت میشم، 2 دقیقه میسوزم راحت میشم، نه، موجود ثابت، آتش هم ثابت، یه عم فقط میسوزد، نه میمیرد و نه زنده میشود. مثل این دنیا نیست که بمیرد و زنده شود، ثابت ثابت. در بهشتش هم نعمت ها ثابته، در بهشت دیگه خزانی وجود نداره، زمستانی وجود نداره که میوه ها از دست بره، پیری وجود نداره که حورالعین اونجا مثل اینجا پیر بشه، اینجا زنا پیر میشن شوهرانشون، بعضی ها تو استان کرمان نه شهرهای دیگه میرن یه زن جوان میگیرن، میگن که خب این پیر شده. اونجا این طوری نیست، اونجا خدا قسمت کنه همه یه کسانی که برای ما موزه عشق ریختن اونجا برند تو بهش، وقت که رفتن تو بهش نعمت ها ثابته، حورالعین ثابته، میوه ها ثابته، حورالعین پیری نداره، میوه ها خزان نداره. این دنیا داره تغییره، اول سال تحویل که میشه میخونیم یا مقلب القلوب و الاحوال، قلب ها تغییر میکنه، قلب یه وقت عاشقه یه وقت مبغض میشه، یه کسی رو دوست داره بعد یه کسی رو باش دشمن میشه، یه کسی رو باش دشمنه بعد باش دوست میشه. احوال هم دگرگونه، یکی عاقل دیوونه میشه، دیوونه عاقل میشه، مریض سالم میشه، سالم مریض میشه، عزیز ذلیل میشه، ذلیل تو چاه افتاده است یوسف مصر میشه، قدرتمند ضعیف میشه، ضعیف قدرتمند میشه. از خصوصیات ماهوی این دنیا تغییره که اینا هم باید ازش درس بگیریم، هم باید بهش توجه بکنیم، اینم نقش تربیتی عظیمی داره. حالا من بعضی از نمونه هاشو بگم، گاهی وقتا تغییرها هم چقدر سریعه و چقدر عظیم تغییرها. یکیسی از شخصیت های دوران بنی عباس میگه من داشتم دفتر امور مالی هارون رشید را میدیدم، یه جا رسیدم دیدم نوشته 700,000 دینار به عنوان هدیه به جعفر برمکی داده شد. میگه اینو خوندم الله اکبر، 700,000 دینار به جعفر برمکی داده شد. میگه ورق زدم دیدم یه جام نوشته 100 درهم خرج حسیر شد که با این حسیرها جنازه جعفر برمکی را بسوزونیم. میگه حساب کردم ببینم چند رو تفاوت قضیه است، دیدم 4 رو. بین چند صد هزار دینار که از دربار بهش هدیه دادند اینقدر محبوب بوده. چهار رو بعدش مورد غضب هارون الرشید قرار گرفته، اونقدر مورد غضب قرار گرفته که دیگه کفنش هم نکردند، به خاکش هم نسپردند، فقط از بیت المال چند نقره دادن، حسیر خریدن، بدنشو سوزوندن. یعنی تغییر دنیا، تغییر دنیا. از این زودتر هم داریم، امر لیس یعقوب لیس سفاری که ظاهرا همین حوالی شکل گرفته حکومتش، کرمان و سیستان و بلوچستان، رفت آسیای میانه با امیر احمد سامانی به جنگه. ارتش یعقوب لیث صفاری شاید بیش از 100,000 120,000 بود، بیابون رو پر کرده بود. ارتش امیر احمد سامانی که مرد خوبی هم بود 12,000 نفر بود. امیر احمد سامانی گفت توکل تو علی الله، یعقوب لیث صفاری را خانسالار یعنی رئیس سفره آشپزخانه، اومد گفت حضرت یعقوب صفاری اجازه میفرمایید سفره ارتش را بکشیم؟ گفت نه، تو چند لحظه کار این گروه اندک را میسازیم، اینا را تو چند لحظه میکشیم، بعد میام سفره میدازیم میخوریم، حسابی نهار میخوریم، تو چند دقیقه اینا را میکشیم، پیروز میشیم، میام نهار میخوریم حسابی، بعدش هم استراحت میکنیم. گفتن پس تبل را بنوازید. تبل را نواختند، آماده باشه جنگ. یعقوب لیث صفاری با غرور سوار اسبش شد، اسبش هم با سرعت بردش وسط دشمن، تا که برد وسط دشمن گرفتند و اسیرش کردند. این 100,000 یا 120,000 نیرو گفتن حالا ما چیکار کنیم؟ ما که پادشاه نداریم، اگه بجنگیم پیروزان بشیم، ما پادشاه نداریم که. اینا عقب نشینی کردن. در حقیقت امیر احمد سامانی پیروز شد، یعقوب لیث صفاری رو بردندش تو استبله، نه توی مهمانخونه، تو استبلی که حیوانات بود، با دست بسته. گفت گرسنمه، توی سلت نه توی بشقاب، براش غذای واموندهی بود از جای ریختن، گفتن بخور. گفت دستام بسته است، دستامو باز کنید. اون سربازه گفت حالا میرم کارد میارم که تناب دست تو ببرم بتونی غذا بخوری. رفت که کارد بیاره تناب را ببره، یه سگ اومد سرشو تو سلت کرد، شروع کرد خوردن. این چخش کرد، بند سلت افتاد به گردن سگ، سلتو برداشته بود. یعقوب لیث صفاری خندید. اون سربازه گفت بر چی میخندی؟ گفت همین چند دقیقه پیش رئیس آشپزخونه به من گفت 300 شتر اسباب آشپزخونه تو رو حمل میکنن، 300 شتر اسباب آشپزخانه رو هم نکنن. حالا کارم به جایی رسیده تو این چند دقیقه که غذای مرا سگ برد. و خندید. گفت چرا میخندید؟ یعقوب لس گفت کارم از گریه گذشته است، باید بخندم. دنیا هم چی در معرض تغییره؟ حالا دنیای اینطوری غرور داره، غم داره، خودباختگی داره، دلبستگی داره، که انشالله روزهای دیگه میگم که چگونه این دنیا شناسی از قضیه کربلا شناخته شد و شناخته میشه. عزیزان من، دستگاه امام حسین علیه السلام دستگاه عجیبیه، باید انشالله با اخلاص وارد بشیم و همه چیزش حساب هست، اشکش، سیاه پوشیش، قضا دادنش، تو جلسه خدمت کردنش. سید محمد دعایی یه صلوات بفرستین.
این مقدمه ذکر مصیبت باشه که شما به اداراتون برسید. سید محمد دعایی از علمای قدیم یزد بودن، چاووش بودن. یعنی چه؟ زمان قدیم کاروانهای منسجم امروز نبود که به کربلا و مکه و اینا میبرن. ایشون چاووش بودن، تو کوچه های یزد میخوندن هر که دارد هوس کربلا و بسم الله. مردم میمدن میگفتن اونا که پول داشتن کی کجا باید بیان که بریم کربلا. ایشون میگفتن مثلا روز جمعه فلان میدون. همه با الاغ بی ادبی میشه و اسب و شتر و اینها میرفتن بلا کربلا. ایشون فرموده بودن تو این سفرهایی که من به کربلا رفتم، تو یه سفر سه تا حادثه عجیب اتفاق افتاد. یک، وقتی که میخواستیم بریم کربلا یه میز جعفر هیزم شکن بود، اومد به ما گفت که ما که پول نداریم بریم کربلا، ما باید بریم همون هیزم شکنیمون رو بکنیم. رفت تو بیابون دنبال جمع کردن هیزم، قافله حرکت کرد، قافله کربلا. مردم زیادی هم دنبال قافله میمدن قافله رو بدرقه کنن. ایشون میگن یه دفعه رسیدیم به میز جعفر هیزم شکن که داشت هیزم جمع میکرد، تا که دید قافله داره میره به سوی کربلا، دست گذاشت رو سینش و گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. در همین هنگام مردمی که اومده بودن بدرقه بکنن قافله یا آقا امام حسین را، یه نفرشون دید که بند زین اسب یه زائر امام حسین شل شده. این رفت زیر شکم اسب و این بند رو صفر کرد و گفت اگه این بند شل باشه، این زائر آقا امام حسین اسب وقتی که تون بره این زائر میفته رو زمین. بعد از زیر شکم اسب که بیرون گفت خدا آقا جون امام حسین، ما هم لیاقت نداریم بیام کربلا، ولی بند یه زائر آقا امام حسین رو صفر کردی. قافله حرکت کرد، خدا حفظ کنه یکی از عزیزان و نور چشمان منو یه بار بردن چک یه جایی است نزدیک یزد، هنوزم محل زردشتیاس، کعبه زردشتیاس، یعنی زردشتیان سر تا سر عالم سالی 10 روز میان اینجا به عنوان حج. ایشون اسد محمد دعایی میگن قافله حرکت کرد، قافله کربلا رسید به این محلی که 80 خانواده زردشتی در این زندگی میکردن. یکی از زائرای امام حسین گفت اینجا خوبه، یه مقداری من هیزم بخرم، اگه وسط راه خواستیم آش بپزیم هیزم داشته باشیم. رفت از یکی از این زنان زردشتی یه مقدار هیزم خرید و پولش داد. شوهر این زن زردشتی رسید، گفت چیکار کردی؟ گفت هیچی، هیزم فروختم پولشو گرفتم. گفت بد کاری کردی پول گرفتی. گفت چرا؟ گفت ما مسلمان نیستیم، شیعه نیستیم، ولی این قافله امام حسین خواستی بذاری ما تو این قافله شریک باشیم. گفت حالا چیکار کنم؟ مرده گفت من میرم پولا پس میدم به اون زائر. پولا گرفت از زنش اومد به اون زائر پس داد. آقای دعایی میگن قافله ما رسید کربلا، خدا را قسم میدم به آبروی امام حسین سفر مخلصانه و مقبول و با عافیت کربلا را نصیب هممون بکنه انشاءالله. گفتن قافله رسید کربلا. یکی از خوبان عالم که اصلا از این سه قضیه جریان، از این سه جریان خبر نداشت، اومد پیش من، به من گفت که یه چیز عجیب و غریبی دیدم. گفتم چی دیدی؟ گفت تو عالم خواب یا مکاشفه، حالا تردید از منه، دیدم آقای امام حسین یه دفتردار دارند، به رئیس کسی که دفتردارشونه، به اون دفتردارشون دارن میفرمایند بنویس اینایی که من میگم، و اون دفتردارم مینویسه. آقای امام حسین فرمودن بنویس میرزا جعفر هیزم شکن در یزد گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. این نوشت آقای امام حسین فرمودن بنویس فلانیام بند زین اسب زائر ما را محکم کرد. اون نوشت فرمودن بنویس فلان مرد زردشتی هم پول هیزم زائر ما را پس داد. آقای دعایی میگن وقتی که من برگشتم یز چک چک که رسیدم ظاهرن گفتم منبر بر من بذارید، منبر گذاشتن، زردشتی هم جمع شدن، من این داستان را براشون گفتم و عجیبه ببینید کسی خدمت به آقای امام حسین بکنه، خدمت به زائر امام حسین بکنه، خدمت به هیئت امام حسین بکنه، چطوره اجرش میدن؟ میگن منبر رفتم و این داستان رو گفتم، تو اون جلسه اون زردشتی که پول هیزم رو پس داده بود موفق شد حسینی شد شیعه شو. خب کوتاه بگم امروز مصیبت که شما هم به اداراتون برسی. میگه وایساده بودم دم دروازه تماشا میکردم سرهای بریده را که آورده بودم. آقا دیدم حرمله با سرعت داره میاد، خدا لعنتش کنه، ولی یه سر بریده مثل ماه به گردن اسبش بسته است. میگه این سر بریده گاهی به زمین میافتاد، آه گاه به زمین میخورد. میگه دقت کردم ببینم این سری که مثل ماه میدرخشه به گردن اسب حرمله این سر کیه. نزدیک شد دیدم سر قمر بنی هاشمه. میگه یه چیز دیگه هم دیدم، دیدم یه مردی یه سر بریده ای اونم به گردن اسبش آویزون کرده ولی یه نوجوانی دنبالش میده. گفت دیدم این نوجوان هر جا این میره اینا میده به. یه وقت اون صاحب سر بریده که رو از سوار بود نگاه کرد به این نوجوان، گفت برچه هر جا من میرم تو دنبال من میای؟ گفت آخه این سری که به گردن اسبت آویزان کردی سر پدر منه. گفت نوجوان تو پسر کیستی؟ گفت من پسر حبیب ابن مزار. اللهم اینا نسألو که بند او که بند جو. آقا غنیمت بدونید این دعاها را. به مسلمانان قزام خیلی دعا کنید. آقا سلاح ندارند، دوا ندارند، قضا ندارند، بی پناهند. گفتن حداقل 60 هواپیما برای 1.5 میلیون جمعیت. ببینید 60 هواپیمای نظامی غیر هلیکوپترها و غیر نیروی دریایی برای 1.5 میلیون جمعیت در محاصره چی میشه؟ اللهم انا نسألک و ندعوک و نرجوک بسمک العظیم الاعظم یا الله 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 یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای وجود انور و اقدس و اطهر امام زمان علیه السلام از آفات و بلیات مسئول و محفوظ بدار، توفیق درک حکومت و دولت و رضایت و نصرتشون نصیب ما و فرزندان و دوستان ما بگردان. خدایا یا رب العالمین به فضل و کرمت همه ما را تربیت الهی بفرما، همه شکست های ما را، همه ضرر های ما را، همه عقب افتادگی های ما را خدا به فضلت جبران بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه مسلمانان جهان را، مخصوصا شیعیان را، خدا مسلمانان غزه را نصرت و پیروزی عنایت بفرما. به آبروی ابوالفضل دشمن قهار اسرائیل را نابود بگردان. آمریکا و اسرائیل و انگلیس و هوادارانشون نابود بگردان. خدایا به آبروی زینب کبرا باران رحمتت بر مسلمین نازل بفرما، باران رحمتت بر این دیار نازل بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجات همه ما و حاجات حقه همه حاجتمندان مقضی به خیر بدار. کشور ما و رهبر معظم ما معزز و منصور بدار. برحمتک یا رحمن راحمین.